یه مطلبی رو بگم خط کنم عرایزم رو. آقای برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران تو یکی از جلسات اخیر غیر رسمی که اعضای شورای امنیت رو جمع کرده برای اینکه اینها رو تشویق بکنه که آقا شما تحریم تسلیحاتی ایران رو اکستند کنید و ادامه بدید، گفته اگه این اتفاق نیفته ما شاهد ویران شهر خواهیم بود. بله بنده با این نظر شما موافقم، شما دنیا رو دچار ویران شهر کردید، نه اینکه تحریم تسلیحاتی ما اگه تمدید بشه یا نشود دچار ویران شهر یا اتوپیا میشه. آمریکا با اقداماتش، تمدنش که مدیریتش، اخلاقش، فرهنگش، زائیده اون تمدنه، دنیا رو تبدیل به یه دونه دیستومیا کرده.
خیلی متشکرم آقای دکتر فؤاد ایزدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، بسیار تلفنی ما رو همراهی میکنن در این بخش از برنامه. آقای ایزدی سلام، عصرتون بخیر.
خدمت شنوندگان و مهمانان سلام عرض
می‌کنم. درود بر شما آقای ایزدی. به اعتماد اصلی چه مؤلفه‌ها و
سلام میتونی بکنی؟
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای دکتر عرض سلام دارم خدمتتون.
سلام علیکم.
آقای دکتر فهیم دانش با شما سلام علیکم و همینطور
خدمت از اعتماد سلام عرض می‌کنم.
آقای رضازاده نماینده مردم در مجلس.
سلام باشید.
درود بر شما آقای ایزدی. به اعتماد اصلی چه مؤلفه‌ها و چه شاخصه‌هایی رو باید به عنوان گواه و نشانه های افول آمریکا قلمداد بکنیم و این افول آمریکا را چه روندی میتونیم براش قائل باشیم؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا گفته که این ابرقدرتی آمریکا زمانی که به ابرقدرتی رسید روی چهار ستون استوار شده بود. یک ستون نظامی داشت، یک ستون اقتصادی داشت، یک ستون مدیریتی داشت و یک ستون قدرت نرم داشت. توی این دهه های گذشته هر چهار ستون متزلزل شدن و دچار مشکل شدن. اون ستون اول که ستون نظامی، آمریکایی‌ها هنوز هم هزینه نظامی بالایی دارن، حدود یک تریلیون دلار هزینه نظامی سالانه آمریکایی‌ها، 3000 میلیارد دلار. منتها در عمل آمریکایی‌ها موفق نبودند در تبدیل این هزینه بالای نظامی به دستاوردهای سیاسی. مثلا در سوریه آمریکایی‌ها اعلام کردند که دولت سوریه باید عوض بشه، ایران اعلام کرد که نباید عوض بشه. الان شاهد این هستیم که حرف ایران به کرسی نشسته و با اینکه ایران 1/100 هزینه نظامی آمریکا رو داره، یعنی آمریکایی که 1000 میلیارد دارن در اساس برآورد اندیشکده های خارجی ایران هزینه نظامی شده 10 میلیارد، بعضیا میگن 10 میلیارد هم نیست، کمتره. بنابراین ایرانی که هزینه نظامیش 1/100 هزینه نظامی آمریکاست، در عمل موفق‌تر هستش در منطقه‌ای که ما در اون زندگی می‌کنیم، با اینکه آمریکا تو این منطقه سالها حضور داشتن و سرمایه گذاری زیادی کردن. حالا چون وقت شما کمه، من برای هر ستون یک مثال بیشتر خدمتتون عرض نمی کنم. برای ستون عرض کنم سیاسی هم این حالت رو شما شاهد هستید که خیلی وقتا حرف آمریکایی در نهادهای بین‌المللی جلو می رفت و تو بحث سیاسی، تو بحث اقتصادی آمریکایی‌ها حرف اول رو می‌زدن، چه در نهادهای بین‌المللی چه در بحث‌های تجارت بین‌المللی آمریکایی‌ها قدرت ویژه‌تری داشتن. بعد از جنگ جهانی دوم قدرت اقتصادی آمریکا نیمی از اقتصاد دنیا رو کنترل می‌کرد. الان که در سال 2020 هستیم قدرت اقتصادی آمریکا زیر 20% رسیده از فهمش از کل اقتصاد دنیا. از این جهت این نشانه افول شما از 50% به زیر 20% برسید، یعنی جایگاهتون افول پیدا کرده. بعضی از رقبای سنتی آمریکا جایگاه خوبی پیدا کردن در اقتصاد دنیا، به سری کشورهای با اقتصادهای جدید و نوظهور هم اضافه شدن. از این جهت این سوال مطرح بود که چین چه زمانی از آمریکا جلو میزنه در رتبه یک اقتصاد دنیا، حالا برابط های متعددی وجود داشت، 3 سال دیگه 5 سال دیگه. با این داستان کرونا به نظر میرسه که بعضی از کارشناسان الان میگن همین امسال هستش، چون کرونا یک ضربه اقتصادی جدی به اقتصاد آمریکا وارد کرده. این ضربه برای چین هم بوده بود تا کمتر بوده. از اینجا بعضی از برابط های هستش که چین امسال رتبه اول اقتصاد دنیا خواهد شد. پس این هم مورد دوم بحث اقتصاد. مورد سوم که بحث مدیریت هم کاملا وضعیتش مشخصه. این داستان کرونا وضعیت مدیریت رو در آمریکا برجسته کرده و نبود مدیریت رو و مشکلاتی رو که آمریکایی‌ها دارن. این زمانی مثلا آمریکا مشهور بود به اینکه میتونه مشکلات خود حل بکنه. آمریکایی ادعا میکردن مشکلات کشور دیگر هم میتونن حل بکنن. الان در حل مشکلات ابتدایی خودشون دچار مشکل شدن، دچار ضعف. مورد آخر هم که بحث قدرت نرمه، همین حالت ریاست جمهوری آقای ترامپ واقعا به قدرت نرم آمریکا، قدرت اقناع و جذابیت آمریکا در دنیا ضربه زده و خیلی هم درست بشه نیست این روند. یعنی باز اتفاقات ماهای گذشته نشون داده که آمریکا اون جایگاهی رو که در دنیا داشته دیگه نداره و در حوزه قدرت نرم هم خیلی ها مشکوک هستن به جایگاه آمریکا و اینجاست وضعیتش به این صورت در اومده. یک نکته آخری هم من خدمتتون عرض می‌کنم که یک تفاوتی ما باید بین افول و فروپاشی و تجزیه ببینیم. افول یعنی این بحثی که الان ما خدمت شما داشتیم، یعنی آمریکا یک جایگاه رو در گذشته داشته، الان اون جایگاه رو نداره، جایگاهش کاهش پیدا کرده، حالت زوال هست، حالت کاهش قدرت هست، این افول هست. فروپاشی اون چیزی هستش که در شوروی اتفاق افتاد. یعنی کشور از هم میپاشه و حکومت جدیدی میاد، سیستم جدیدی مستقل میشه. اختلاف نظر هست سر این فروپاشی. مورد اول که افول اجماع هست، من حقیقتش کارشناسی رو نمیشناسم تو این حوزه کار بکنه و معتقد به افول نباشه. اجماع رو بحث افول هست، رو بحث فروپاشی نه، اجماع نیست. بعضی معتقدن میشه، بعضی معتقدن نمیشه. البته تو این باز ماهای گذشته ما داریم مثلا گزارش رو در واشنگتن پست من چند هفته پیش که آمده بود با بعضی از کارشناسای سازمان CIA که کارشون روانشناسی و کارشون همین تحلیل کشورها و ادامه حیات کشورها و فروپاشی کشورها این هستش، یه سری شاخصهایی دارن برای فروپاشی و کارشناسای سابق CIA به روزنامه واشنگتن پست که روزنامه مشهوری هست گفته بودن که این شاخصهای فروپاشی رو ما الان در آمریکا داریم میبینیم. حالا اینکه واقعا آمریکا رو به فروپاشی هست یا نه از کردم اختلاف نظره، ولی اینکه درباره فروپاشی آمریکا در روزنامه ای مثل واشنگتن پست صحبت بکنیم این جدیدی هستش و قبلا نبوده. یه داستان سومی داریم که تجزیه است. این بحث تجزیه رو من خیلی معتقد نیستم، یعنی ساختارش در آمریکا وجود نداره. اگر ایالتی بخواد از آمریکا تجزیه بشه باید بره بجنگه با دولت فدرال و فعلا اون ظرفیت نیست، علاقه‌ش هم لزوم نیست در ایالت‌های آمریکا. انجام این سه موضوع بعض وقتا اشتباه میشه. افول بحث اجماعی هستش، همه باور دارن. فروپاشی اجماع نیست، عده‌ای باور دارن، عده‌ای باور ندارن. تجزیه رو حداقل بنده باور ندارم، خیلی هم من ندیدم کسی معتقد به تجزیه آمریکا باشه. این هم نقطه آخری که بایدتان کمک میکنه به، امید داریم کمک میکنه به جلو بردن.
خیلی متشکرم آقای ایزدی، با ما همراه باشید. آقای فهیم‌دانش نکاتی رو در مورد صحبت‌های جناب‌عالی میگم، بعد جمع‌بندی اصلی رو داشته باشیم. آقای فهیم‌دانش بفرمایید.
خواهش می‌کنم. من عرض سلام مجدد دارم خدمت آقای دکتر ایزدی. استفاده کردیم مثل همیشه. من یه ملاحظه‌ای داشتم. خب به هر حال ایالات متحده آمریکا هنوز درست دچار افول شده و ما امیدوار هستیم که شاهد فروپاشی ایالات متحده آمریکا باشیم و این وعده الهی هست دچار افول شدن آمریکا، ولی هنوز یک قدرت مهم در عرصه بین‌المللی، عضو شورای امنیت، اولین یا دومین اقتصاد بزرگ دنیا هست، حجم تولیدات فرهنگیش، حضور در فضای رسانه‌ایش، قوله‌های سوشیال مدیاش، قوله‌های فرهنگیش هنوز ابزارهای مهمی هست که قدرت بازیگری آمریکا رو به عنوان یه بازیگر مهم، حتی اگر هم قدرت اول هژمون نباشه، حفظ خواهد کرد. آقای دکتر، به نظرتون نمیرسه یک تدبیری هست؟ چون در لیبرالیسم آمریکایی ما دچار یک پارادایم بنیادی هستیم. درسته که میگن مردم رأی میدن، ولی مردمی در کار نیست، نخبگان قدرت هستن که پشت صحنه است. آیا به نظر شما این یک تمهیدی نیست برای اینکه آمریکا بیاد خودش رو ریکاوری بکنه، عوامل ضعف خودش رو تو این مدت شناخته، یک جانبه گرایی یا چند جانبه گرایی، حالا کارهایی که ترامپ کرده به زعم حضرت علی و خیلی ها، قدرت نرم آمریکا رو از بین برده، آمریکا رو دچار افول اقتصادی کرده، آمریکا رو سینگل آوت کرده و ایزوله کرده از نظر سیاسی بین المللی، آیا اون نخبگان قدرتی که پشت این برنامه ها نشستن نمیخوان آقای ترامپ این نظم رو از بین ببره و بیان تو دوره بعد از آقای ترامپی که اگه باشه، که انشالله نباشه و ما امیدوار هستیم نباشه، رئیس جمهور بعدی یا خود آقای ترامپ بیاد این ایرادات رو و اشکالات رو بازپروری بکنه و درمان بکنه؟ یعنی همون کاری که شما بعد از بوش دیدید که آقای اوبامایی میاد سر کار، سیاه پوست با یک اسمی وسط فامیلیش، با این که خودش میگه من چندین سال با صدای اذان در اندونزی بزرگ شدم و بیدار شدم، با اون سخنرانی که تو قاهره میکنه. خب اومد زمان آقای دست گلهایی که آقای جورج بوش پسر داده بود آقای اوباما جمع کرد. آیا ما شاهد تکرار این اتفاق خواهیم بود یا نخواهیم بود به زعم جناب علی؟
آقای ایزدی عزیز فهمید آقای رضازاده، هم نکته ای رو بگم بعد جناب علی هر دو نکته رو جمع‌بندی فرمود. آقای رضازاده کوتاه فرمود.
البته من با صحبت های جناب آقای دکتر کاملا موافقم در بحث افول آمریکا. بحث فروپاشی و تجزیه با توجه به در حقیقت پتانسیل های مختلفی که دولت یا کشور آمریکا داره در نقطه حساس جهان، بنده به افول دولت آمریکا اعتقاد دارم، چه افول نظامی که ما این افول نظامی را با عملیاتی که در روی بهبودهای آمریکا ما انجام دادیم یا در بحث مسائل سیاسی اقداماتی انجام دادیم، و خود صاحب نظران آمریکایی معتقدند که دولت فعلی ترامپ نسبت به دولت‌های قبلی آمریکا جزو ضعیف‌ترین دولت‌های که تاکنون در آمریکا روی کار اومده.
آقای ایزدی خدمتتون هستیم.
بله، حس کنم خدمتتون. ببینید، من خیلی به این نیستم که حضور آقای ترامپ در کاخ سفید نتیجه یک طراحی هوشمندی بوده. به نظر من حضور ترامپ در کاخ سفید نتیجه یک گاف بزرگی هستش در سیستم فعلی آمریکا که منجر شده به رئیس جمهور یک فردی مثل ترامپ. یکی از نشانه های افول آمریکا همین هستش که یک فردی مثل ترامپ بشه رئیس جمهور آمریکا. نکته‌های خوب و افول همین هست. دلیلش هم این است که شما در انتخابات سال 2016 دموکرات‌ها که نمی‌خواست ترامپ به چور بشه. دموکرات‌ها ما یک سیستم دو حزبی در آمریکا داریم و این دموکرات خودشون نامزد داشتن، خانم کلینتون بود، خیلی فکر کردن که خانم کلینتون به چور بشه. خانم کلینتون نامزد خیلی قوی نبود و البته رای بیشتر ترامپ بود. اون سیستم الکترال در نهایت اجازه نداد خانم کلینتون رئیس جمهور بشه. از دست دموکرات ها در رفت انتخابات و دیگه فکر میکردن که با توجه به پرهاشیه بودن آقای ترامپ شانس ریاست جمهوری رو نداره، ولی شد به خاطر متعددی که وجود داره. پس تو سیستم سیاسی اگر بخواد طراحی وجود داشته باشه، چون دو حزبیه، یا دموکرات ها باید طراحی کنن یا جمهوری خواه باید طراحی کنن یا یک مثلا ائتلافی بکنن برای رسیدن به یک هدف. خود اول که دموکرات ها بخوان طراحی کنن حضور آقای ترامپ رو در کاخ سفید، این کار نخواهند کرد، اونا پس کردیم خودشون نامزد بشن. جمهوری خواه هم همین حالت رو دارن. رخبگان حزب جمهوری خواه علاقمند به ریاست جمهوری های طرف نبودن. 18 تا نامزد دیگر ما در انتخابات 2016 داشتیم که اینها خیلی نزدیکتر بودن به حزب جمهوری خواه. آقای ترامپ یه زمانی دموکرات بوده، یه زمانی نمیدونم بی‌حزب بوده، یعنی چهره تاجر و غالبا غیر سیاسی، یعنی عقبی سیاسی نبوده، چون فرماندار و شهردار یک شهر هم در سابقه سیاسی نبوده، چند تا سابقه سیاسی نداشته. حزب جمهوری خواه به عنوان یک حزب چند تا نامزد اصلی داشت و علاقمند بود که این نامزدها به قدرت برسن. آیه ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه هم نبود، منتها یک تجربه ای رو حزب جمهوری خواه داشت، جورج بوش پدر، یک فرد میلیاردر دیگری، اون راس پرو، برای انتخابات سال 92 اعلام نامزدی کرد و حزب جمهوری خواه ایشون رو داخل سیستم جمهوری خواه نپذیرفت. این آیه راس پرو هم رفتش به عنوان حزب سوم اعلام نامزدی کرد و در نهایت در حال شکست های جورج بوش پدر هم که تک دوره ای شد همین های راسکرو بود. چرا؟ چون بیشتر از جمهوری خواه ایشون رأی گرفت، حدود 10-15% رأی داشت. ایشون حزب سوم در آمریکا نمیتونه موفق بشه به دلایل متعدد، ولی میتونه ضربه بزنه یکی از دو حزب موجود، که ضربه ای که های راسکرو به حزب جمهوری خواه زد ضربه اصلی تر بود. حزب جمهوری خواه نمیخواست یک همچین تکراری رو با یک میلیاردر دیگری مثل آقای ترامپ داشته باشه. من زیاد اجازه دادن این ترامپ بیاد با این ذهنیت که ترامپ هیچ وقت رئیس جمهور آمریکا نمیشه، به خاطر پیرمرد پرحاشیه‌ای بود، مشکلات زیادی داشت، فکر نمی‌کردن رئیس جمهور بشه. یواش یواش آمد به دلیل مشکلات متعددی که جامعه آمریکا داره، که این هم باز نشانه افول هست، در نهایت بدنه حزب جمهوری خواه با ترامپ علاقه من شد. نخبه حزب جمهوری خواه بهشون علاقه نداشتن، مثلا در عمل دیدن که خب انتخابشون آخر سر این شد که یا کلینتون باشه یا این فرد نوظهور، و با این ذهنیتی خب ازشون داخل کاخ سفید میشه، مقدار آدمتر میشه و شاید بشه قابل مدیریت کرد. ایشون آمد و خدمات خوبی هم برای ترامپ به حزب جمهوری خواه داده. تو این دادگاه عالی دوتا قاضی رو ایشون منصوب کرده که جمهوری خواه هستن، بحثای اقتصادی، امتیازهایی که به شرکت‌های بزرگ داده، یعنی اون دغدغه‌هایی که حزب جمهوری خواه می‌خواست رو ترامپ برآورده کرده. برای همین هم هستش که فعلا پای کار ترامپ هستن، باز همه حاشیه‌هایی که داره. مثلا این تحلیل که مثلا توی اتاق یه جایی در نشستن تصمیم گرفتن که آقای ترامپ رئیس جمهور بشه، این رو من باور ندارم، چون نه دموکرات‌ها می‌خواستن ایشون رئیس جمهور بشه، نه نخبگان حزب جمهوری خواه می‌خواستن. منتها به خاطر این مشکلات ساخته که آمریکا وجود داره، آخر سر این فردی مثل ترامپ رئیس جمهور شد که اکثر این خودش نشانه افول هست. این یک حالتی در آمریکا هستش، یک اتفاقات بدی برای آمریکا می‌افته. مثلا این اتفاقات بد برای آمریکا می‌افته، مثلا شروع شدن آقای ترامپ انتقاد بد میفته به خاطر مشکلاتی که در آن کشور هست، نه به خاطر طراحی. اینجاست به نظرم این نکته سیاسیش باید بهش توجه بشه. اون نکته برادرمون همچنین فهمیدم درسته، آمریکا کشور اصولی هستش و اجماع هستش و بحث خوبی باشی و تاکید هم عرض کردیم اجماع نیستش و اختلاف نظر وجود.
خیلی متشکرم آقای ایزدی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم. عصر شما بخیر و خدا نگهدار. از آن شنونده با ما همراه باشید، بخش رو با هم میشنویم، باز میگردیم با ادامه گفتگوی سیاسی با شما خواهیم بود.
وضعیت آمریکا رو وقتی که نگاه میکنیم میبینیم که قدرت آمریکا و اقتدار و هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله. در طول سالها هی داره کم میشه. آمریکای امروز از آمریکای 40 سال قبل که انقلاب پیروز شد به مراتب ضعیف‌تره. قدرت آمریکا رو به افول. این نکته مهم اینه. بسیاری از سیاسیون معتبر دنیا و جامعه شناسای معتبر دنیا معتقدند که قدرت نرم آمریکا فرسوده شده است، در حال از بین رفتنه. قدرت نرم چیه؟ قدرت نرم این است یک دولتی بتوانه خواسته خود و نظر خود و عقیده خود رو به اطراف بقبولانه و اونها رو اقناع کنه به نظر خود. این قدرت در آمریکا امروز رو به ضعف کامل و رو به فرسودگی کامله. در زمینه‌های مختلف، حالا زمان دولت اوباما هم همینجور بود، اما زمان این آقا که دیگه به طور واضح با او مخالفت میشه در همه زمین، در قالب زمینه‌هایی که او تصمیم میگیره در دنیا با او مخالفت میشه، نه فقط مخالفت مردمی که اگر قرار باشه رأی گیری کنن از مردم، مردم هر کشوری سوال کنن نظرات منفی خواهند داد، حتی دولت‌ها هم که رو درواسی دارن با آمریکا با او مخالفت میکنن. چین مخالفت میکنه، اروپا مخالفت میکنه، روسیه مخالفت میکنه، هند مخالفت میکنه، آفریقا مخالفت میکنه، آمریکای لاتین مخالفت میکنه. قدرت نرم آمریکا رو به افول، رو به سقوطه. این رو من نمیگم، این جزء حرفایی است که جامعه شناسای مطرح دنیا امروز دارن این حرف رو میزنن.
عصر شما بخیر باشه. افول آمریکا و نظم جهانی آینده بعد از زوال لیبرالیسم موضوع گفتگوی سیاسی امروز هست. به حضور دکتر علی فهیم دانش، کارشناس مسائل بین الملل، و آقای دکتر یعقوب رضازاده، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس. آقای فهیم دانش، این صحبتایی که در این بخش از رهبر معظم انقلاب با هم شنیدیم، ایشون اشاره داشتن به افول قدرت نرم آمریکا و مخالفت‌های جهانی که از طرف دولت‌ها و ملت‌ها با آمریکا صورت می‌گیرد. در این باره جناب علی بیشتر توضیح بفرمایید و نشانه‌های افول قدرت نرم آمریکا رو برای شنوندگان بفرمایید.
متشکرم. من در راستای تبیین این نظریه تمدنی که حضرت آقا هم تاکید دارن بر اون و گفتن که تمدن آمریکا دچار افول هست و این مدیریت و اخلاقی که در آمریکا الان دچار افول شده منشأش اون نگاه تمدنی هست، میخواستم عزیزان شنونده رو ذهنشون رو به این موضوع معطوف بکنم که شما الان در ایالات متحده آمریکا با یک دولتی مواجه هستید که به صورت رسمی میاد میگه که توی راهبردهای امنیت ملیش و تو سخنرانی‌های متعدد آقای ترامپ و معاون ایشون که اگر قرار صلحی ایجاد بشه در دنیا شما باید بری قوی شی. تئوری قدرت برای صلح. خب این یه حرف خیلی عجیبیه توی دنیای قرن 21 که همه دایه این رو دارن که حقوق بین الملل تنظیم بخش و تنسیق دهنده نظم جهانیه، سازمان ملل متحدی هست، شورای امنیتی هست. شمای آمریکا میاید حرف امپراتور روم هادریانوس رو تکرار میکنید. امپراتور روم هادریانوس هم همین حرف رو زده، گفته تا وقتی صلح هست که شما قوی باشی، اگه یک کسی از شما قوی تر بیاد صلحی در کار نیست. خب این از زمان هادریانوس تنسیخ شده، تنظیم شده. هگل هم میاد همینو میگه. هگل بنا به فلسفهش قائل به این هست که شما هیچ وقت به صلح نخواهید رسید تا زمانی که جنگ تموم شه. یعنی جنگ به قول استاد عزیزم جناب آقای دکتر فلسفی، صلح جاودان و جنگ جاودان. جنگ جاودان خواهد بود تا برای اینکه صلح دست پیدا بکنید. همه قدرت‌های کوچیک کوچیک باید با هم جنگ بکنن تا به این که یه ابرقدرت ایجاد بشه و این صلح رو فراهم بکنه. آقای ترامپ دقیقاً داره اینا رو تکرار میکنه. دکترین قدرت قوی شدن به بهانه تحقق صلح. آقای معاون ایشون آقای مایک پنس وقتی در سخنرانی داشتن برای رونمایی از نیروی هوافضای ایالات متحده آمریکا، نیروی فضایی آمریکا، دقیقاً همین جمله رو به کار بردن. ما باید قوی شیم برای اینکه به صلح دست پیدا کنیم، برای اینکه رقبامون نتونن به ما ضربه بزنن تو فضا و تو زمین. خب این حرف رو وقتی شما میزنید یعنی چی؟ یعنی منافع ملی من از همه جای دنیا مهمتره. من از سازمان‌های بین‌المللی میام بیرون، از شورای حقوق بشر میام بیرون، از یونسکو میام بیرون، از سازمان بهداشت جهانی WHO میام بیرون، کمک ها و حق و وضعیت هامو کاهش میدم، قطع میکنم، این سازمان های بین المللی رو ضعیف میکنم، از معاهدات متعدد بین المللی میام بیرون، میرم به سمت لیبرالیسم یک جانب گرایانه، یونیلترال میشم. قواعد بازی بین المللی بایلترال و مولتیلترالی، یا دو جانبه است یا چند جانبه. یک جانبه گرایی مذمومه. شما در برابر اندیشه کانتی قرار میگیرید. اندیشه کانتی میاد میگه که شما چند جانبه گرایانه باید باشید، حقوق بشر رو تو کشور خود رعایت بکنی، تو دنیا هم رعایت بکنی، برای که دنیا جای آرومی باشه. آمریکا با این کاراش دنیا رو جای ناامنی کرده برای زندگی، هم تو داخل کشورش هم تو بقیه جای دنیا. خب اینا بقیه جای دنیا مردم آزادی خواهن، مردم علاقمند به حقوق هستن، به آرامش هستن، به صورت اوتوماتیک مواجه میشن با این تفکرات یک جانبه گرایانه و لیبرالیسم غربی. ما اینو اگه خوب تبیین کنیم میتونیم بیایم دنیا رو براش علامت سوال ایجاد بکنیم. آقا بعد از این گفتمان قدرت مبتنی بر صلح یا صلح مبتنی بر قدرت، چه چیزی میتونه این خلأ رو پر کنه؟ آقای دکتر ما اینجا حرف داریم برای گفتن. جمهوری اسلامی یه گفتمان متعالی داره، یه گفتمان انسانی، یه گفتمان اخلاقی داره. حضرت آقا 19 سال پیش تو طرح فلسطین میان تعریف میکنن از یک جمله، از یک تئوری تحت عنوان صلح عادلانه. آقای ترامپ داره دنبال صلح مبتنی بر قدرت میگرده. ما بالاترین مقام رسمیمون که هم در جمهوری اسلامی ایران، هم در جهان اسلام، هم در خارج از جهان اسلام نظراتشون مورد عنایت هست، میان صلح عادلانه رو، جاست پیس رو تبیین میکنن. صلح چه وقتی عادلانه است؟ وقتی مبتنی بر حقوقه، وقتی مبتنی بر انسانیته، وقتی مبتنی بر عدالته. هم تو قضیه یک جمله‌ای دارن میفرمایند که صلح فی نفسه خوب نیست. صلح 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 صلحی که حقوق مردم رو تامین بکنه، حالا این مردم الان در فلسطین هستن، در خارج از فلسطین هستن، ریفیوجی هستن، ریفیوجی سیکر هستن، پناهندن، پناهجوان، اینها باید تو سرنوشتشون نقش داشته باشن و انتخاب بکنن سرنوشتشون رو. صلحی که اینجوری ایجاد بشه عادلانه است. و تو جاهای دیگه گفتمان جذاب جمهوری اسلامی، گفتمان انسانی، اخلاقی، عدالت محور جمهوری اسلامی ایران میتونه این گفتمان آمریکایی که خلاف انسانیت، خلاف وجدان، خلاف حقوق بشر، خلاف اندیشه‌های خود غربی هاست، به خاطر همین هم جلوش واستادن و همش در راستای منافع خود ایالات متحده آمریکا و لیبرالیسم غربی هست، میتونه برای این جایگزین مطلوب و خوبی باشه. متشکرم.
ممنونم. 30,035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو از شما عزیزان شنونده میتونید که از طریق این سامانه پیامکی در برنامه گفتگو سیاسی مشارکت داشته باشید و اگر سوالی هم از مهمانان برنامه داشته باشید ارسال بفرمایید که در خلال برنامه پرسیده بشه. 939-9769 از تهران پیامک برسادن که ریاست جمهوری دونالد ترامپ چه تأثیری در سرعت گرفتن افول هژمونی آمریکا داشته. آقای رضا پاسخ بفرمایید.
بله، همونطور که آقای دکتر اشاره فرمودن به مقام معظم رهبری در خصوص افول آمریکا اشاره کردند، من میتونم عرض بکنم که اگر